بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آخوند تلاش ایشون نهایتش این شد که ما معتقدیم که در این اسماء، در حروف و اسماء، موضوع له مستعملون فیه، هر دو یکی هست و هر دوش هم عامه. این که مشهور گفتن و از آموز اون لخاص که توضیحش رو دادیم، این درست نیست. بعد ایشون یه سری چیزهایی که شبیه به این حروف اسماء هستند رو مطرح میکنن که اینها اون چیزهایی هستند که غالبا معتقدن همه که وضع آموز اون لخاسته. ایشون میگه اینجوری نیست، اونا هم وضع آموز اون له عامه. خاص بودن از نحوه استعمال یا به تعبیر برخی شرط استعمال، طور استعمالش طور استعمال خاصه، که خاص معنای شخصی بودن، غیر قابل صدقه بر کثیر بودن. ایشون بعد از این که در واقع خبر و انشاء رو توضیح دادن، خبر و انشاء رو هم ما با دو مقدمه، یکی اصلا معنای خبر و انشاء چیست، این خیلی مهمه. تو امتحان شفاهی ها معمولا بچه ها دوچار مشکل میشن که حقیقت خبر و انشاء چیه. و نکته دوم هم که عرض کردیم وضع هیئت بود. گفتیم حقیقت خبر و انشاء، حقیقت خبر اخبار از نسبت، انشاء در واقع ایجاد نسبت. بحث اون نسبت کلامی است که وجود داره بین فعل و فاعل، مبتدا و خبر. جمله خبری ایجاد و اخبار از اون نسبته، ولی جمله انشائی، جمله خبری اخبار از نسبته، اون ایجاد از نسبته. این که شما میدید میگن جمله خبری صدق و کذب دارد، این به خاطر این است که اخبار از یک نسبت خارجی است، با اون مطابق باشه، صادق مخالف باشه، کاذب. بعد هم وضع در هیئت رو توضیح دادیم، یا گفتیم اونجا هم این موضوع له است، یک وضع است معنای متصور، یک موضوع له است، یک معنای است. این دفعه بدونی که لفظ رو روی موضوع اون له بذاریم، یک هیئت رو روی موضوع اون له میذاریم، که ایشون من فرمودن که ما در خبر و انشاء هم معتقدیم که معناش یه چیزه، همون نسبته. طور استعمالش بستگی دارد به این که طور استعمال اخباری باشد یا طور استعمال ایجاد نسبت و انشایی. تو این حالت تو خبر و انشاء واقعا من خیلی سختم با ایشون همراه بشم قدری. حالا فعلا معنای نقد گفتیم نداریم. بعد مرحوم آخوند در قدم بعد موارد دیگری رو که مشهور و از آموز اون لحاظ لحاظ کردن رو میارن و میگن اینا هم و از آموز اون لحاظ نیست، اونا هم و از آموز اون لحاظ عامه. سه مورد رو یا دو مورد رو ایشون بررسی میکنن، یکی بحث اسم اشاره ها و یکی هم بحث زمائر، که جلسه گذاشته عرض کردیم مشهور همونطور که حرف رو جزئی حقیقی میدونن، موضوع له حرف رو، و حرف رو میگن به خاطر اینکه ربط بین دو حقیقت خارجی است، خدمت شما عرض کنم کاملا جزئی حقیقی است، یعنی غیر قابل صدق بر کثیری. اون هم مشهور میگن اشاره هم همینطوره، اشاره چون اشاره حسی داره، هازا اشاره حسی داره، در ضمائر هم اشاره وجود داره. حالا ضمیر غائب اشاره ذهنی داره، ضمیر تخاطب و تکلم هم که اشاره حسی داره، و چون اشاره وجود داره این میشه جزئی حقیقی. با این نگاه میگن ببین چطور حروف به خاطر ربط بین دو حقیقت بودن جزئی است، اشاره و ضمیر هم به خاطر اینکه در اون اشاره وجود داره و اشاره به یک جزئی حقیقی امکان داره، از اون هم معناش چی میشه؟ معناش جزئی میشه، جزئی حقیقی، غیر قابل صدق بر کثیری. معنا یعنی همون موضوع له. بنابراین در وضع هازا همین اتفاق میفته، مثل اون مثال معروفی که ما زدیم، همه بچه های متولدین نیمه شعبان رو تصور میکنیم، اسم مهدی رو میذاریم روی تک تک بچه ها، نه رو این عنوان عام. اینجا هم همینطوره، مفهوم اشاره رو تصور میکنیم، چون وضعمون، لفظ هازا رو میذاریم رو تک تک اشاره هایی که در واقع از الان تا ابد قرار اتفاق بیفته، هازا رو اینها قرار میگیره. مشهور اینطور گفتن، ایشون باز هم حرف خودشون رو تکرار میکنن، فرمایند که این اشاره حسی بودن که جزئی حقیقی میشود، این طور استعماله، شرط استعماله، ربطی به موضوع اون له نداره. شما مفهوم اشاره رو تصور میکنید، حاضا رو هم برای همین مفهوم اشاره عام وضع میکنید، بعد وقتی میخواید استعمال بکنید چون اشاره وجود داره میشه جزئی حقیقی. این فرمایش ایشون هست. استاد ما یه تعبیر خوبی داشت، ایشون میگفت وضع عام، موضوع اون له عام، مستعملون فی هم عام، تطبیق خاص. نظرم مثال خوب، بیان خوبیه. تطبیق یعنی شما این معنای عام رو میخوای روی این اشاره تطبیق بدی، اشاره به این صندلی میشه خاص. لذا هم وضعت عامه، هم موضوع اون لهت عامه، هم مستعملون فیهت عامه. اون چیزی که خاص میشه چیه؟ تطبیق شما بر این مصداق. اینجوری نمی بیانت بیانه خب. فتلخص من ما حققناه، پس خلاصه می شود از اون چیزی که ما محقق کردیم و توضیح دادیم، این است که ان تشخص الناشی من قبل الاستعمالات لا یوجب تشخص المستعمل فیه. اون تشخص یعنی اون جزئیت غیر قابل صدقه بر کثیرین بودن، به تعبیر مشهور خاص بودن، خاص یعنی غیر قابل صدقه بر کثیرین، جزئی حقیقی. این تشخصی که ناشی از قبل استعمالاته، اینجا منظور از قبل استعمالات یعنی همون فضای تطبیق، یعنی در جایی که ما داریم استعمال میکنیم، موردی که داریم استعمال میکنیم، این لا یوجب تشخص المستعمل فیه، این موجب نمیشه تشخص و جزئیت مستعمل فیه و موضوع له. این به این معنی نیست که هازا در یک معنای شخصی استعمال شده یا هازا برای یک معنای شخصی وضع شده، نه، این ربطی به وضع من و مستعمل فیه من نداره. این تطبیق شده در یک مورد جزئی. حالا سواء کان تشخصا خارجیا، حالا این جزئیت میخواد جزئیت غیر قابل صدقه بر کثیرین خارجی باشه، کما فی الاسماء الاشاره، تو اسماء اشارات گفتیم چون اشاره حسی وجود داره، بنابراین اشاره حسی باعث جزئیت میشه، باعث شد تشخص میشه، چون اشاره حسی به یک مفهوم کلی ممکن نیست. اینو جلسه دیروز هم توضیح دادیم، حتی اگه شما بگید هازل انسان، این انسان در ذهن شما تشخص داره، ولی بازم به یک امر جزئی حقیقی داره اشاره میکنه. اینجوری توجیه کما فر مثال اتمن اشاره او ذهنیان، یعنی تشخص ذهنی داره. همین نکته که الان در مورد انسان گفتیم، تو ذهن شما یک مفهوم متشخص غیر قابل صدقه بر کثیرین است، ولو این مفهوم در خارج مصادیق متعددی دارد، اما در ذهن شما یک مفهوم متشخص واضحه غیر قابل صدقه بر کثیرینه. شما مفهوم انسان رو تو ذهنتون به مفهوم درخت نمیتونید حمل کنید، مفهوم انسان به هیچ مفهوم دیگری قابل حمل نیست تو ذهن شما، لذا تشخصش میخواد خارجی باشه، یعنی غیر قابل صدقه بر کثیرین بودنش میخواد خارجی باشه، میخواد ذهنی باشه. کما فی الاسماء الاجناس، مثل اسم جنس ها، حیوان، انسان، درخت، اینا درسته در خارج قابل صدقه بر کثیرین هم، ولی اینها در ذهن شما تشخص دارن. شما میگه این تشخص، این جزئیات باعث نمی شود که مستعملون فیه و موضوع اون لهش بخواد جزئی باشه. و الحروف، حروف هم اون قول نهایی که ایشون گفتن، ها قولی که جزئیش درسته، جزئی ذهنی بود دیگه که بین دوتا مفهوم ربط برقرار می کرد، این رو هم جزء جزئیهای و تشخصهای ذهنی حساب کردن. چون اگه یادتون باشه برای حروف سه تا قول ایشون مطرح کرد، یا جزئی خارجی، یا جزئی اضافی، یا جزئی ذهنی. تنها حالتی که جزئی بودنش درست بود همون جزئیه در واقع ذهنی بود که ربط بین دو تا مفهوم بود، چون ربط بین دو مفهوم است جزئی است، غیر قابل سابقه بر کثیرینه. اما در مورد خارج گفتیم که مصادیق متعددی داره، اینا رو توضیحش رو دادیم. خب ایشون میفرماید که اینها همشون من غیر فرق فی ذالک اصلا بین الحروف والاسماء الاجناس، هیچ فرقی بین اینها نیست، هیچ فرقی بین حروف و اسماء اجناس نیست. چطور شما اسم جنس ها رو میپذیرید و از عام موضوع له عام، اینها رو هم بپذیرید و از عام موضوع له عام، چون اسم جنس رو قبول دارن، اسم جنس رو مشهورن و از عام موضوع له عام میدونه. ایشون میگه همونطور که اسم جنس ها و از عام موضوع له عامه، حروف هم همینطوره و از عام موضوع له عام، حتی مستعملان فیهش هم عام. تطبیقش در یک مصداق باعث جزئیت میشه. چیه؟ بله بله، نحوه ما میشه همون زمائر دیگه، که این میشه ماحصل در واقع فرمایش ایشون، که خدمت شما عرض بکنم که بله خدمت شما عرض بکنم که لذا نتیجه فرمایش ایشون این میشه که ما در حروف و در اسماء جنس و در ضمائر، حالا توی ضمائر و اسم اشاره درسته که ما استعمالی که میکنیم موردش مورد جزئی است، غیر قابل صدق بر کثیر، مثلا هازل مثلا صندلی، این هازا فقط به این صندلی اشاره داره، درسته که هازا وقتی استعمال میشه جزئی حقیقی میشه، ولی این به این معنا نیست که موضوع له هازا جزئی حقیقی باشه. موضوع لهش عامه همونطور که وضعش عامه و مستعمل فیهش هم عامه، ولی وقتی تطبیق میخورد در یک مثالی جزئی حقیقی میشه. و ایشون باز هم این نکته رو خدمت شما عرض کنم که بالا جلوتر توضیح خواهند داد که آقا همونطور که در استعمال نوع استعمال استقلالی تو موضوع اون له نمیره، نوع استعمال ربطی هم تو موضوع اون له نمیره. این رو مجدد خواهند گفت. ولی امری حاضا واضح، ایشون دیگه به قسم و آیه میرسن، به خدا این واضحه، تو رو خدا از ما بپذیری. نپذیرفتن البته متاسفانه، شروع و بعدی ها با اینکه ایشون قسم یاد کرد که به خدا این اصلا این گونه است، ولی باز هم نپذیرفتند و حق هم دارند که نپذیرند. واقعا موضوع اون له حرف که یک حقیقت اصلا قیامش به ربطه به طرف اینه، فرق داره با یک حقیقت مستقل که شما زید رو وضع میکنید، معنای زید، از زید معنا میفهمید بدون اینکه غیری باشه، این فرق داره با حرف که اصلا هیچ معنایی از حرف تا وقت طرف این نباشه وجود نداره. معنای فی از دخول نیست، معنای فی ربطه بین دو مفهومه به نحو دخولی، و تا این دوتا نباشن فی درست نمیشه. وقتی بنده به این دوتا شد، خدمت شما عرض کنم جزئی حقیقی خواهد شد و ما هم او رو جزئی ذهنی میدانیم هم جزئی خارجی میدانیم. جزئی ذهنی ربط بین دو مفهومه، جزئی خارجی ربط بین دو حقیقت زید و مثلا دار. زید داخل خانه شد، این یک زید الفدار است. آقا این بعد ایشون اشکال عجیبی ایشون میگه، آقا این برای اتاق زید الفداره، اون برای اتاق زید الفداره، ما میگیم این فی با اون فی فرق میکنه، زید این برای اتاق باشه یک فداری است، این برای اتاق باشه یه فدار دیگری است، دو تا فی مختلفه. ما نگفتیم این دو تا یک فی هستن که شما میگید که بیشتر از یه معنا شد مصادیق مختلف پیدا کرد، نه دو تا فدار مختلفه. شما اینجا باشید، یک به قول علامه خیلی بیان قشنگی داره، میگه شما وقتی اینور اتاقی، حالا به تعبیر من اینور اتاقی حالت بین زید و اینور اتاق، این یه فی درست میکنه. میگه اینور اتاق، خب حالت بین زید و اینور اتاق یه فی دیگر ایجاد میکنه، این دوتا رو ما یکی نگرفتیم که شما میگید کلی شد و دو مصداق پیدا کرد، دوتا فی مختلفه.
اشکالی هم درست هست که جزئی ذهنی باشه و قابل انتظار نیست،
نه اونم غلطه، تطبیق دیگه قابل الان شما امر هم ذهنی ترین حالت هم وقتی امر میشه مفهومه دیگه، منطبق بر خارج میشه دیگه، تجرید نیاز نداره. به بیان فنی تر قید ذهنی بودن که تو موضوع له توی مأمورون به نمیره که، شارع نمیگه این را اتیان کن به شرطی که ذهنی باشد، که تو مأمورون به نمیره. نمیدونم حالا ایشون چه اصراری داره برها. یعنی ما ایشون سه حالت کرد، گفت یا جزئی خارجی میگید، یا جزئی اضافی میگید، یا جزئی ذهنی. هم جزئی ذهنیش درسته، هم جزئی خارجیش درسته. واقعا جزئی خارجی است، این ور اتاق یه فت داره، اون ور اتاق یه فت داره دیگه است. واقعا فرق داره. یا مثلا سرتو من البصره، ایشون میگه آقا سرتو من البصره مصادیق متعددی دارد، این ور بصره، اون ور بصره، اون ور بصره، مصادیق متعدد شد، پس جزئی حقیقی نیست. ما میگیم چرا جزئی حقیقیه؟ خب سرتو من البصره ای که از این ور میگیم با سرتو من البصره ای که با اون ور میگیم فرق داره، دو تا من مختلف. سرتو من البصره یعنی همون جایی که الان هستم دارم راه میافتم. خب اون بس ایشون میگه منش مکان شروع از بصرتون، منتون معلوم نیست کجاست، مصادیق متعدد داره. ما میگیم مصادیق متعدد داره، اینکه شما نمیدونی من از کجا شروع کردم به همه اینا صدق میکنی تقصیر من نیست، صرف من البصری مکان شخصی جزئی است، من از اونجا را گفتم. به هر حال میگم ایشون دیگه کارش آخر سر به قسم و اینها میرسه، لعمری قسم به خدا که هذا واضح، خیلی واضح. بعد ایشون یه شاهدی میارن اصلا عجیب، ایشون میفرمان که ببین اینقدر این مطلب واضحه، در کلام متقدمین ما چیزی به اسم وضع آموز و اون لخاص نداریم، و این نشون میده که برای اونا واضح بوده، این متأخرین ذهنشون یه ذره کج و کوله شده، بعد وضع آموز و لخاص درست شده. نمیدونم واقعا، من پیگیری چون برای من خیلی مهم نبود، خیلی پیگیری هم نکردم از کجا بحث وضع شروع شده، ولی تو کتاب های قدیمی اصولی که نیست، تو عده و معارج و اینا نیست. من لیستش یه بار کتاب ها رو براتون ردیف کردم، نویسنده ها بزرگان رو جلسه اول، اسامی بزرگان اصول در دوره های مختلف رو با کتاب هاشون، متأخرین بیشتر این بحث رو من بله بله اصلش کسیم به تبع احسانه، اصلا ربطی به اصول ما نداره. نمیدونم مثلا اهل سنت هم برای چی بحث کردن، یعنی این که اهل سنت هم برای چی بحث کردن واقعا برای من سوال. به هر حال ایشون میگه خلاصه شاهد ما بر این که، یکی از شاهدهای ما بر این که وضع آموز اون له عام هست، این که ببینید قدما هیچ جا نگفتن وضع آموز اون له خاص. حالا ما سوالمون از ایشون است که مگه وضع آموز اون له عامو گفتن؟ این چه شهادتی بحث وضع اصلا نبوده دیگه. ولذا به هر حال ولذا لیس فی کلام القدماء من کون الموضوع له او المستعمل فی خاصن فی الحروف عین ولا اثر، در کلام قدماء از این که موضوع له و مستعمل فیه در حروف خاص باشد، یعنی جزئی حقیقی باشد، هیچ عین و اثری نیست. ما دو تا و انما ذهب الیه بعض من تأخر، این خدمت شما عرض کنم که معتقد شدن به این وضع وضع و موضوع لخاص بعضی از متأخرین. اولا مگه حالا وضع و موضوع لخامو گفتن؟ اصلا بحثش مطرح نبود. ثانیا تعابیری دارن که شما ازشون برداشت کنید، این که شما میگید حرف معنای مستقلی ندارد قائم به غیر است، خب اینا همه نشانه های جزئیات دیگه. حالا به هر حال ما بنای نقد نداشتیم. خب بعد ایشون میفرماید که باز دوباره توهم مخالفین، یعنی کسانی که میگن وضع آموز و لخاص رو تکرار میکنه، میگه من معتقدم این مشکل، این توهم از اونجا ناشی شد که اینا فکر کردن این طور استعمال که این ربط است، ربط بین مفاهیم است، اینا تصور کردن این طور استعمال داخل موضوع الله. ایشون میگه منم قبول دارم، قبول دارم طور استعمال در حروف به نحو جزئی است، اینو ما قبول داریم. یعنی میگیم طور استعمال در حروف به نحو جزئی است، چون عین ربط دیگه، عین ربط جزئی سازه، قوامش به همین دوتا حقیقتی است که در خارجه، مفهوم کلی که نیست. این عین ربط یعنی قوامش به همین دو حقیقت خارجی است. خب وقتی قوامش به همین دو حقیقت خارجی شد، یه امر جزئی میشه. شون میگه ما جزئیتش رو قبول داریم، طور استعمال رو، اما این که بخواد این طور استعمال تو موضوع اون له قرار بگیره، یعنی تو معنا قرار بگیره، ما اینو قبول نداریم. و این بندگان خدا هم همین مشکل براشون پیش اومده. تصور کردن این طور استعمال که در واقع ربط بین حقایق و مفاهیم هست، تصور کردن این طور استعمال توی موضوع اون له در واقع قرار گرفته. لعل این ما ذهب چیزی که بهش معتقد شدن لتوهمه کون قصدهی به ما هو فی غیرهی من الخصوص من خصوصیات الموضوع له، بودن قصد معنا، قصدهی رو به معنا بزنید، قصد معنای حرف به ما هو فی غیرهی از اون جهت که در غیر است، یعنی مفهوم ربطی است، قوام در غیر است، قصدهی قصد معنا به ما هو فی غیره از این جهت که در غیر است، قوامش در غیر است، تصور کردن این من خصوصیات الموضوع له، این از خصوصیات موضوع له، اول مستعمل فی یا مستعمل فیه. من یه چیزی یادم رفت عرض بکنم، اون عینون ولا اثر، این که وضع موضوع له خاص باشه در کلام قدما، لا عینون ولا اثر، فرق عین و اثر این هست، عین یعنی عین عبارت قدما نیست، اثر یعنی دلالت التزامی هم نداره، یعنی یه جوری نشانه های حرف رو میگن آثار حرف، عین خود حرف رو میگن عین، عینون ولا اثر، یعنی اولا عین این مطلب در کلام قدما نیست، اثرش هم نیست، یعنی دلالت های التزامی و نشانه ها و اینها هم نیست. آره بالاخره استعمال بکنه، اینا قرینه است که اونجا هم که نیاوردن یعنی قلمشون همراهی نکرده، وگرنه تو پای همه جا منظورشون همینه. عرض کردم من دیدم برخی که تو شروع مخاطب مرحوم آخوند رو تفتازانی قرار دادن که فقط مستعمل فیه رو خاص میدونه، غلطه، قطعا غلطه، با عبارات ایشون نمیسازه، تعابیری که از معنا میکنن نمیسازه. اینجا هم که بالاخره دو تاری کنار هم قرار دادن و آخر بحثیه دل ما رو خوش کرد، ولی همینطوره، یعنی اونجا موضوع له مستعمل فیه هر دو مراده. بله، بعد دیگه شروع میکنن خدمت شما عرض کنم که تیکه انداختن به مخالفین که آقا شما حواست نیست، ما بارها عرض کردیم نحوه استعمال تو موضوع له قرار نمیگیره، طور استعمال تو موضوع له قرار نمیگیره. ما هم قبول داریم طور استعمال تو موضوع له قرار نمیگیره، ولی اگر طور استعمال باعث شود که حقیقت این شیء جزئی باشد، خب نمیشود برای معنای غیر جزئی استفاده کرد. یعنی حالا به هر حال ایشون میفرماید والغفله من ان قصد المعنا من لفظه الا انها لا یکاد یکونو من شؤونهی و اتواره. ایشون غفلت کردن از این نکته که قصد معنا یعنی همین قصد، مثلا که همون ما اسمش گذاشیم تطبیق، قصد معنا که اسمش ما گذاشیم تطبیق، که قصد ربطی بودن هست یا قصد استقلالی بودن هست، قصد المعنا من لفظهی، لفظ معنا، لفظهی رو به معنا بزنی، قصد معنا از لفظ اون معنا که این لفظ انهای مختلفی داره، قصد انهای مختلفی داره، گاهی قصد شما ربطیست، گاهی قصد شما در واقع مستقله، قصد لا یکاد یکون من شعونهی و اطواره، این دیگه از شعون، اینجا منظور از شعون اجزاه، از اجزای معنا نیست، یعنی جزء موضوع له نیست. لا یکاد یکون من شعونهی و اطواره، از شعون لفظ یا شعون معنا، لفظ نزنید، شعون معنا، از شعون معنا و اطوار معنا که یعنی اجزاء معنا بشه، جزء موضوع له بشه، این دیگه جزء اجزاء معنا نیست، جزء موضوع له نیست. این موضوع له شما اگر اجزاء داشته باشه میشه اطوارش یا شعون معنا. چیه؟ این تطبیقه تو موضوع له نمیره، میخواین رو بگم اون قصد معنا، کلمه شعون رو میگی؟ آره اطوار اون بر اون بر. بله 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 بله. این اصلا کلمه شعن رو قبلا ایشون برای تطبیق آورده بود، الان داره برای جزء به کار میبره. آره آره، این متاسفانه این مشترک لفظی به کار بردن ها یک آفت در کفایه است. آخه میگه لا یکاد یکون، نه لا یکاد یکون، میخواد بگه جز نیست، اینجا میخواد بگه جز نیست، قطعا اینطور. پس ایشون میگه در حالی که خود ایشون قبلا شعون و اطوار رو برای تطبیق به کار برده بود، بله این مشکل رو داری اینجا هم نیست، خیلی جاهای دیگه داری، یعنی مشترک لفظی ایشون به کار میبره و باید حتما معنا بشه که دچار مشکل نشه. بله ایشون میفرماید قصد معنا، قصد یعنی اون تطبیق شما در حالتهای مختلف از لفظ اون معنا که انهای مختلفی داره، این لا یکاد یکون من شعونهی و اطواره، این از شعون معنا که اینجا منظور از شعون معنا یعنی اجزاء معنا، این دیگه از اجزاء معنا و اطوار معنا یعنی اجزاء معنا نیست. اون واوش هم واو تفصیل بگیرید، اینجا شعون و اطوار هیچ فرقی با هم نداره، این از اجزاء معنا نیست، یعنی جزء موضوع له قرار نمیگیره. قصد شما ربطی بودن است یا استقلال است، این جزء موضوع له قرار نمیگیره. بله بعد ایشون دوباره همون این اشکالشون خیلی دوست داره، یعنی این اشکالو اگه بگن آقا شما یه اشکالو نگهدار بقیه رو بذار کنار، این اشکالو خیلی دوست داره که اگر قرار بود قصد معنا تو موضوع له بره، استقلال هم باید تو موضوع اون له میرفت. دقت کن، یعنی همونطور که ربطی بودن باید تو موضوع اون له میرفت، استقلال هم باید تو موضوع اون له میرفت. بله یکی نیست بگه آقا جناب آخون علیه الرحمه خب رفته دیگه، ما میگیم رفته دیگه، ما میگیم جزئیت که ناشی از ربطی بودن تو موضوع اون لهه، عام بودن که ناشی از استقلاله اونم تو موضوع له، استقلال که نباید تو موضوع له میرفت، عام بودن باید تو موضوع له میرفت. همونطور که اینجا ربطی بودن که تو موضوع له نرفت، نتیجهش که خاص بودنه، جزئی بودنه تو موضوع له، اونجا عام بودن تو موضوع له. ولی ایشون احساس میکنه اشکال خیلی بزرگیه و اشکال خیلی مهمیه، میگه همونطور که شما در اسماء استقلال رو تو موضوع له نبردید، در حروف هم ربطی بودن رو تو موضوع اون له نمیبری. و الا یعنی اگر قرار بود این قصد تو موضوع اون له برود، این و الا رو در نظر بگیرید، اگر قرار بود این قصد تو موضوع اون له برود، فلیکن قصده به ما هو هو و فی نفسه کذالک، اگر و الا یعنی اگر قرار بود قصد تو موضوع اون له برود، فلیکن قصده میشد، قصده یعنی قصد معنا، به ما هو و فی نفسه یعنی به صورت مستقل در اسماء، قصد معنا به صورت به ما هو هو و مستقل هم کذالک باشد، یعنی بره از شؤون و اطوار معنا بشود، جزء معنا بشود. اگر قرار است که قصد معنا تو موضوع له بره، پس فین قصد فی نفسهش در اسماء هم باید داخل موضوع آن له برود، در حالی که اینجوری نیست. اینا قطعا خود شما هم اونها رو تو موضوع آن له نمیدونید. فتعمل دیگه ایشون میفرماید که تو رو خدا دقت کنی. بعد هم شروع میکنن یه تیکهی فوشی چیزی میدن که دیگه بحث کامل میشه. بله قشنگ بحث میشه. فتعمل فی المقام فانه دقیق، دقت کن در این مقام، مقام دقیقی است، نکته عمیقی ما گفتیم. و قد ظل فیه اقدام و غیر واحد من اهل تحقیق و تدقیق، لرزیده است، گمراه شده است در این مسئله، در این مقام، قدمهای خیر واحد از اهل تحقیق و تدقیق، یعنی افراد زیادی از اهل تحقیق و تدقیق، اینا اینجا دست و پاشون متاسفانه لرزیده و خطا افتاد. بله بله اینم نکته ایست تو روایت دارین کسانی که اهل علمن آخر هر بحثی یا جواب سوالی بگن الله اعلم، یعنی من میدونم، خدا بهتر از من میدونه. اونایی که اهل علم نیستن بگن الله عالم، یعنی خدا فقط میدونه ما که. بعد علمای ما برای تواضع دیگه نمیگن الله اعلم، میگن الله عالم. تبریزی زیاد الان که مثلا غرور دارن میگن الله اعلم، حالا ما بیشتر میدونیم یا خدا، همینم خیلی معلوم نیست. خب شما هر حال نظر خودشون رو اینطور فهمیدن. عرض میکنم این نظر متاسفانه مقبول هم نیفتاد و بعدی ها، یعنی بعد از ایشان هم دیگران این نظر رو نپذیرفت، مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم مظفر، مثل مرحوم کمپانی و بعدی ها. خلاصه اینها هم این نظر بلاشون دلچسب نشد و نپذیرفت. برها اما بحث بعدی، من حالا شروعش رو عرض میکنم، توضیحاتش باشه برای جلسه بعد. عنوان بحث اینه: در استعمال مجازی احتیاج به وضع است یا طبع کافی است؟ یعنی چی؟ عنوان بحث رو اصلا معنا کنیم که در استعمال مجازی طبع کافی است یا وضع لازم. من الکی به قول استادمون فران الکی توضیح بدم حرفو بفهمید، بعد میرم توی چارت علمی اینو توضیح میدم. الکیش اینه، شما یک لغت رو در معنای مجازی، اسناد مجازی میخوای به کار ببری. مثلا شما به جای اینکه بگی بنال بنا، میگی بنال امیر، درست شد؟ یا در مجاز در لغت میخوای به کار ببری، مثلا بگی اسد منظورت رجل شجاع باشه. آیا این که من چه لغتی رو در چه معنای مجازی به کار ببرم، این که طبع به پذیره کافیه یا نه باید واضع به من اجازه بده؟ یعنی واضع میگه آقا اسد رو من همونطور که معنای حقیقیش رو وضع میکنم حیوان مفترس، من باید معنای مجازیشم وضع کنم رجل شجاع. و حالا چه وضع تعیینی چه تعیونی ها، لازم نیست تعیینی باشه، ولی واضع باید به من اجازه بده. لذا من اگر خواستم یه لغت رو تو یک معنای مجازی استعمال کنم، باید برم ببینم آیا در این معنای مجازی وضعی رخ داده است یا رخ نداده است. اگر گل رو در چهره زیبا واضع وضع نکرده، حالا چه به وضع تعیینی چه تعیونی یا کثرت استعمالی، اگر واضع گل رو برای چهره زیبا وضع نکرده، من حق ندارم مجازن به کار ببرم. به بیان ساده تر، همونطور که استعمال حقیقی وضع واضع را می خواهد، استعمال مجازی هم وضع واضع را می خواهد، اما به نحوه وضع مجازی. آیا اینطوره یا نه به طبع ما برمیگه؟ واضع میخواد وضع بکنه، میخواد وضع نکنه. من طبعم این استعمال رو بپذیرد، این خدمت شما عرض کنم که این استعمال خوبه. اگه طبع شما نپذیرد، مثلا شما عالم رو تشبیه کنی به خر، میگی برای چی؟ میگی سوارشه دیگه، به علاقه حال و محل. این عالم خر است به علاقه حال و محل. خب طبع اینو نمیپذیره، این تناسب بین عالم و حمار رو طبع نمیپذیره. اما اگه طبع بپذیرد به واضع ربطی نداره. یه نکته قشنگ بگم، اصلا تشبیهات نو و بلیغ همینطوره. تشبیهاتی که تا حالا کسی انجام نداده این لذت بخشه، هیچ واضعی این انجام نداده، نه وضع تعیینی داره نه وضع تعیینی. مثلا شما مثلا فرض کن آسمان رو تشبیه کرده، اون رو توی معانی بیان داشتید، آسمان رو تشبیه کرده به مجازن، به کار رو در یک لحافی که پر از مثلا چیزه، توش نمیدونم نقاشی ستاره کشیدن مثلا. خب این نباید بره ببینه آیا واضحی همچین وضع تعیینی یا تعیینی شده است یا نشده است. اگر حرف این بود، تمام تشبیه‌های بلیغ ما از بین می‌رفت، تمام مجازهای بلیغ ما از بین می‌رفت. چون مجازهای بلیغ معمولاً مجازهایی هستند که نمونه ندارن. تازه به ذهن طرف رسیده و یه تشبیه قشنگی کرد. این خدمت شما عرض می‌کنم، لذا ایشون معتقده به این که طبع باید بپذیره. استعمال مجازی ربطی به واضع در واقع نداره. پیش فرض ایشون اینه که شما مجاز رو بلدی، یعنی فرض ایشون اینه که شما مجاز رو بسن بلدی. نه نه آن بعدن آینده، بله چرا، حقیقت مجاز رو در مفصل هم داره. این چون ربطی به بحث وضع داشته اینجا ایشون مطرح کرد. چرا بحث استعمال حقیقی و استعمال مجازی، قرائن کشف حقیقت اینا رو دارم قشنگ کام. خب من حالا این اصل حرف، حالا یه ذره کلاسیک توضیح بدیم. ببینید مجاز دو قسمه، ما یک مجاز در لغت داریم، یک مجاز در استعمال، ببخشید در اسناد میگم استعمال، مجاز در اسناد. مجاز پس گاهی مجاز در لغت هست، مجاز گاهی در لغت هست، گاهی در اسناد. ما دیروز حس جوانی به اون دست داد، رفتیم ورزش است، می کردم ورزش، ولی دیروز ذره سنگین ورزش کردیم، اشتباهمون گرفت، باید باور کنیم که پیر شد. مجاز در لغت، گفتیم استعمال لغت در غیر موضوع له، استعمال در غیر موضوع له. بحث ما تو هر دوتا شا، یعنی الان بحث امروز ما، این بحث ثالث هر دوتای این است. مثلا شما میگید اثر، این یه معنای حقیقی داره که شما مثلا میگید حیوان مفترس، یه معنای چی داره؟ مجازی داره که مثلا میگید رجل شجاع. ربط بین اینا چیه؟ ربط معنای حقیقی و معنای مجازی شجاعت مثلا. اینو بخوای بحثمون رو روش تطبیق بدیم اینجوری میشه، این که من یک لغت را بتونم در یه معنای مجازی به کار ببرم، آیا اذن واضع میخواد؟ یعنی واضح همونطور که اسد رو برای حیوان مفترس وضع میکنه، همون آقای واضح اسد رو برای رجل شجاع رو هم وضع مجازی میکنه. آیا اینطوره یا نه، من هرچی طبعم بپذیره برای استعمال مجازی کافیست. آقا من این در رو میخوام به یه انسان تشبیه کنم، یا انسان رو میخوام به در بگم، در منظورم انسانه، طرف مثلا حرف نمیفهم، میگم مثلا این در میموند، طبع من اینو به پذیره پذیرفته است، لازم نیست واضع در رو بر معنای حقیقی وضع کند، برای معنای مجازی وضع کند. این در مجاز در لغت. مجاز در اسناد یعنی شما یک مسند دارید، یک مسند الی، حالا مثلا سرعیتون مبتدا خبر باشه، فعل و فاعل باشه، اینش دیگه فرق نمی‌کنه. حالا مثلا ما مثال فعل و فاعل می‌زنیم. فعل رو بگیرید مسند، فاعل رو بگیرید مسندون الی. اگر این مسندون الی مال خود این مسند باشه، من بگم مثلا بنا ساخت، بنا عمله، این مسند الی واقعا مال این مسنده. اما اگه بگم بنا چی؟ امیر، این مسند الی حقیقتا مال این مسند نیست. چه اصطلاحی رو به کار بردیم؟ گفتیم واسطه در، واسطه در چی داره؟ عروض. گفتیم واسطه در عروضش، وقتی میگیم بن الامیر واسطه در عروضش، اون موضوع حقیقی است. یعنی مثلا میگم خدمت شما عرض بکنم که عمله کارگرا، کارگرها میشه واسطه در عروض بنابر امیر، یا حمل بنابر امیر، درست شد؟ یا مثلا جرال میزاب رو مثال میزدیم. جرال میزاب جاری شدن مال میزاب نیست، میزاب اون لوله رو میگن، این واسطه در عروض دارد، واسطه در عروضش میشه اون موضوع حقیقیه. ما میشه واسطه در عروض جراب بر میزاب، درست شد؟ حالا همین بحث رو دوباره توی اسناد مجازی بحث میکنیم. این که بین موضوع اون له حقیقی و موضوع اون له مجازی، این مسند له حقیقی و مسند له مجازی، این اسناد مجازی دادن به جایی که به کارگر نسبت بدیم، به عمله نسبت بدیم، آیا این اذن واضع میخواد؟ یعنی واضع باید بگوید مسند الیه مجازی باید این گونه باشد، این گونه باشد، این گونه باشد، مسند الیه مجازی باید آمر باشد، محل باشد، فلان چیز باشد، آیا واضع باید به من اجازه بده یا نه من هر چی که به نظر خودم اسناد مجازی قشنگی باشه و طبع من بپذیره میشود این اسناد مجازی داد، بجنگی به خودش نسبت بدم، به در نسبت میدم، به دیوار نسبت میدم، به فاعل نسبت میدم، به هر چی که طبعم بپذیره نسبت میدم. آیا اذن واضع میخواد یا طبع کافی است؟ که ایشون میخواد برسه به این که در واقع طبع کافی است. این محل نزاع ما هست. که حتی خیلی بحث طولانی هم نیست. جزء خیلی کوتاهه. انشاءالله فردا این رو تمام میکنیم و وارد مرحله بحث چهار رو میشیم. خسته نباشیم. بفهم.
حالا این منشونه و اطفالش رو قبلنش کرده. میگه
چی میشه یه جور حمله بر همون معنی قبلی کرده؟ میگه لا یکاد یکون،
میدونم، میگه اون معنای موزون لا لا یکاد یکون رو مشونه و اطوار، یعنی از شون و اطوار نیست، یعنی اجزای شون و اطوار نیستن، اون معنی موزون لا از شون و اطوار تشکیل نمیشه، لا یکاد یکون مشونه و
اطوار. آها، لا یکاد یکون رو معنا، یعنی آها اینجوری بگیم، شاید اینجوری هم خوب باشه. بذارم علکی رد نکنیم. بله بگیم که
اون موضوعی در این بسی مدانه
لفظی گفته این که من گفتم دیدم تو شروع اینجوری معنا کردن و از اجزا معنا کردن فرقفلم. نه آخه این لا یکاد یکونو، آها، یکونو به قصد معنا میخوره نه موضوع اون لفظ. خب دیگه قصد معنا دیگه میشه شون، نه ایشون میگه قصد معنا که تطبیق است از شون و اطوار نیست، نمیگه موضوع اون لح. بله اگه موضوع اون لح بود حرف شما درست بود، میگفتیم موضوع اون لح شون و اطوار نیست، شون و اطوار باز میشد همون معنای تطبیق که قبلا داشتیم. اما ایشون نمیگه موضوع اون لح شون و اطوار نیست، میگه چی؟ قصد معنا، یعنی اون تطبیقه، اونی که جزئیه، از شعون و اطوار معنا نیست، اطوارهی یا شعونهی اون هش به معنا میخوره. بله قصد نباشیم.